بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به این مسئله بود که لو باع سلعتن به ثمنین به ثمن اقل نقدن و به ثمن اکثر مؤجلا، اگر یک متاعی رو به دو قیمت بفروشد، به یک قیمت کمتر نقدی، به قیمت دیگری که بیشتره نسیه، مدتش هم معین باشه، آیا این بیع صحیح هست یا نه محل بحث شد. اکثر متأخرین قائل بطلان بودن. از کلمات بسیاری از قدما برمی آمد که قائل هستند به این که معامله واقع می شود علا غیر ما قصدا، بر غیر اون چه که طرفین قصد کرده اند. چگونه یعنی واقع می شه؟ واقع می شود بر ثمن اقل الى ابعد الاجلین، به این صورت معامله منعقد میشه. پس اون چه که قصد کردند منعقد نمیشه. لذا بعضی تعبیر کردن از همین مطلب به بطلان، فرمودن معامله باطل است، اما مقصودشون چه بوده؟ مقصودشون این بوده که ما قصد المتبایعان اون منعقد نمیشه، ولی اصل نقل و انتقال عوضین منعقد میشه. بر چی؟ بر ثمن اقل الى ابعد الاجلین. به چه دلیل؟ به دلیل تعبد. پس ما قصدا لم یقع و ما وقع لم یقصد، از این تعبیر بطلان کردن. پس مقصودشون از بطلان در کلمات بعضی از قدماء از فقها بطلان اصل معامله نیست. خب حالا جناب شیخ این احتمال رو میدن در روایت، چون مستند این عده از اعاظم اصحاب روایت محمد ابن قیس است، از امام باقر که صحیح است، و روایت سکونی از امام صادق که به اعتقاد سید صاحب عروه روایت سکونی هم صحیح است، همچنین طبق نظر مرحوم آقای خویی روایت سکونی هم صحیح است، لکن به نظر می رسد که اقوا این است که روایت سکونی حسنه است، صحیحه نیست. به هر حال صحیحه محمد ابن قیس و حسنه سکونی برای تعبد کافی است که ما تعبدن بیاییم برخلاف قاعده بگیم ما قصدا لم یقع و ما وقع لم یقصد، چون این خلاف اصل و قاعده به اصطلاح اقلائی است که مورد امضای شارع هم قرار گرفته که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه. خب این آقای بایع طیب نفسش به اینه که اگر ثمن اقل رو میخواهد طرف مقابل بده، به نحو معجل بدهد، به نحو نقدی بدهد، و اگر میخواهد تأخیر بیندازد تا اجل معلوم، ثمن اکثر را بدهد. این تیب نفس اوست. اما برخلاف تیب نفس او اینجا تعبدن شارع میفرماید که سمن اقل الا ابعد اجلین. برخلاف رضایت او اینجا شارع میفرماید که سمن اقل الا ابعد اجلین. اینجا در واقع الا ان تکون تجارتا عن تراز داره تخصیص میخوره به دلیل تعبدی. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه داره تخصیص میخوره به دلیل تعبدی. بله اگر ما دلیل تعبدی صحیحه محمد ابن قیس را نمیداشتیم نمیتونستیم حکم کنیم به صحت این معامله، به جهت اینکه این معامله درش تعلیق هست. میگه اگر نقدی فلان مقدار، اگر نسیه فلان مقدار. تعلیق در انشاء رو مرحوم آقای خویی میفرمان عقلا اشکالی نداره، انشاء تمشی میشود، نزد عقلا هم خیلی رایجه، ولی اجماع داریم که تعلیق در انشاء مبطل انشاء هست. لعجل اجماع ایشون حکم میکند به اینکه تعلیق در انشاء مبطل است. خب در ما نحن فیه ما اجماع نداریم، چون عده‌ای از فقها قائل بودن به صحت این معامله بر وجه اقل الثمنین الى ابعد اجلین، و روایت تعبدی محمد ابن قیس هم داریم بر صحت این معامله به این شکل، لذا آقای خویی قائل به صحت معامله میشن. خب حالا جناب شیخ میفرماید یمکن ایزن حمل الروایه، ممکنه ما در اینجا یه احتمال دیگه هم در روایت بدیم. تا اینجا بحثی که کردیم راجع به چی بود؟ راجع به این بود که بگیم روایت داره راجع به بیعی صحبت میکند که دو ثمن دارد، یک ثمن نقدن یک ثمن مؤجلن. احتمالی که الان مطرحش میکنیم اینه که احتمال دارد بگیم روایت داره راجع به بیعی صحبت میکنه که یک ثمن در او تعیین شده و اون ثمن اقل است نقدن، اما شرطی در ضمن این عقد قرار گرفته و اون شرط اینه که اگر تا فلان اجل تأخیر انداخت باید یک مبلغی رو زیادتاً پرداخت کنه. اینجا دقت کنید، اینجا یک بیع به دو ثمن نیست، یک بیع است به یک ثمن و اون ثمن اقله، منتها مع اشتراط زیادت مع تعجیل. این شرط در ضمن اون ثمنه، خودش ثمن مستقلی نیست. اما موضوع روایت چی بود؟ موضوع روایت جایی بود که ما دو تا ثمن مستقل داریم. میگه در روایت محمد ابن قیس، متن عبارت و عنایت بفرمایید، میفرماید که من باع سلعتن و قال ثمنها کذا و کذا یدن بید و کذا و کذا نظرتن، یعنی ثمنها کذا و کذا نظرتن. پس دو تا ثمنه، نه یک ثمن همراه با یک شرط زیادت. اما حالا جناب شیخ در مقام بیان احتمالن میفهمن و یمکن ایزن حمل الروایه، امکان داره که ما روایت رو بیایم اینجور حملش کنیم بر این که معامله بر یک ثمن رفته و اون ثمن اقل است، لکن شرط کرده است که اگر بخواهد تأخیر بیاندازه تا اجل باید زیادتی بدهد، که این زیادتی در مقابل تأخیر است، زیادتی در مقابل تأخیر بل اجماع رباست و حرام است. بله متاسفانه بانک های ما زیادتی بر تأخیر میگیرن، میگن دیر کرد، این همون رباست دیگه، مشکلاتی که هست و خیلی هم قبیحه. میدونید چرا قبیحه؟ چون اون وقت شما امامه به سر هرچی به این مردم بگید چادرتو خانم بکش جلو، مواتو بپوشون، میگه خب چرا ربای بانکار درست نمی کنید؟ شما خودتون به یه جای حرفاتون عمل نمی کنید، به یه جاش عمل میکنید. به مو تار موی ما که میرسه میگید همه عمل کنیم، اما به ربای بانکی که میرسه همه ساکتید. چرا اونجا حرف نمیزنید؟ نه نمیشه توجیهش کرد. نه آفرین. ببینید ربای بانکی میاد بر اساس ماه به ماه ربا رو از شما میگیره، دیر کرد، حتی روز به روز دیر کرد از شما میگیره. بله، بلکه اصلا اول اونو میگیره، اون دیر کرد رو میگیره، بعد قسطاشو میگیره. و این بر اون اساس نیست، اصلا هیچ بر اون اساس نیست. ما اینو بحثشو کردیم و این اصلا هیچ ربطی به اون قضیه نداره، قابل توجیه با اون نیست. عرض کنم که نه، چرا میشه تسهیلات میدن اتفاقا و وجه شرعی هم داره. بیع، بله، شراکت، شراکت به شرط بیع انجام میدن، اونش مسئله نداره. یا من با شما سهیم میشم، شریک میشم، مثلا با همدیگه میریم خانه میخریم 500 میلیون من میذارم، بعد سهم خودم را به شما 6 ماهه 2 ساله میفروشم با 18% سود، نمیدونم با 30% سود، 40% سود، هرچی که قرار داد. این حرام نیست، نه این که ربا نیست، سود بیعشه، سود معاملهشه داره میگیره، این اشکال نداره. اما اگر گفت شما تأخیر کردید، زیادتی در مقابل تأخیر رباست، دیگه من بلد نیستم چی میشه، ولی اون دیگه میشه ربا. خب آقا به هم میشه ربا دیگه. و اصلا کلمه وامو نیارید، وام یعنی قرض. در قرض هر گونه شرط مالی میشه ربا. باید بگیم تسهیلات، به مردم هم یاد بدیم که کلمه وامو اگر آوردی پای قرارداد معامله بانکیت، حلالو چیکارش کردی؟ حرامش کردی. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب حالا جناب شیخ میفرماید که این شرط زیادت ثمن در صورت تأخیر رباست، شرط فاسده، لذا ازش نهی شده، ولیکن مفسد عقد نیست، لذا اصل عقدی که بر ثمن اقل منعقد شده، اصل عقد سر جای خودش صحیح است. و اگرم مشتری تأخیر انداخت الال اجل، بایع حق مطالبه زائد را ندارد. خب بله بله. خب حالا آیا مشتری حق تأخیر انداختن علل عجل را دارد یا نه؟ جناب شیخ می فرماید که می تونیم بگیم چون در اصل معامله رضایت داده است به این تأخیر علل عجل، ولو رضایتش در قبال زیادت ثمن بود، چون اصل این رو رضایت داده، یعنی چی؟ یعنی حق تعجیل رو از خودش اسقاط کرده، ولو این اسقاط در قبال زیادت ثمن است و این مقابله فاسد است، این مقابله باطل است، ولی اسقاطش محقق شده. چرا؟ چون اسقاط یک عمل نفسانی اوست در وعاء اعتبار. این عمل محقق شد، ولو این که مقابلش که زیادت ثمن است برای او اثبات نمیشه، برای او استحقاقی نسبت به زیادت ثمن ثابت نمیشه، ولی عمل نفسانی اسقاط حق و تعجیل محقق شد. و این مورد کم لهوم نظیر. می فرماین حقوق رو اگر اسقاط کند، اصلا یه قاعده است، اگر حقی از حقوق اسقاط شود ولو در برابر یک امر فاسدی، اون امر فاسد استحقاقش برای شخص صاحب حق ثابت نمیشه، ولی اسقاطی که کرده واقع میشه. حقی رو که ساقط کرده دیگه ساقط میشه، دیگه قابل ارجاع نیست. چرا؟ چون این اسقاط یک فعل نفسانیه، این فعل واقع شده، مثل آبی میماند که ریخته شده. احسن، یک طرف است. این آبی که ریخته شده اگر طرف شرط کنه من این آبو میریزم به شرط این که اون کوزه شراب برای من حلال بشه، حلال که نمیشه، ولی آبو وقتی میریزه دیگه ریخته. ولو طرف مقابل برای او استحقاقش ثابت نشود، ولی همین که این فعل نفسانی اسقاط رو انجام میده سقوط محقق میشه. حالا چه این که اون طرف مقابل برای او ثابت بشه، چه این که ثابت نشه. این آب ریخته شده دیگه، قابل برگشت به اصطلاح کوزه هم نیست. لذا میفرماین چون او اسقاط حق تعجیل کرده ولو در قبال زیادت ثمن، این اسقاطش ثابته، هرچند زیادت ثمن برای او ثابت نمیشه. لذا این اقل الثمنین را آقای مشتری میتونه تأخیر بیاندازه تا ابعد الاجلین. این یک استدلال. جناب شیخ میگه اول بنا علیها تشریعن، یا این که ما مبنی بر تأخیر، بنابر تأخیر میگذاریم تشریعن، تعبدن، لعجل حکم شرع، نه لعجل این که او اسقاط کرده حق تعجیلش را. چرا جناب شیخ این او رو میاره؟ سرش در اینجاست که وقتی ما دقت کنیم میبینیم از این متن عقد اسقاط حق تعجیل در نمیاد. متن عقد چیه؟ بایه میگه آقا بیتو که هذه السلعه کذا و کذا نقدن کذا و کذا مؤجلا. نمیگه من حق تعجیلم رو اسقاط کردم که. این مفادش اسقاط حق تعجیل نیست اصلا. یک اشکال. اشکال دوم این است که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن و اون اشکال اینه که اصلا وجوب تعجیل اداء ثمن در صورت مطالبه بایع حق نیست که قابل اسقاط باشد. این یک حکم شرعی است، احکام شرعی قابل اسقاط نیستن. لذا در صورتی که بایع مطالبه کنه شرعا واجب است بر او، لولا مخصص شرعی. اگر مخصص شرعی نداشته باشیم شرعا بر او واجب میشه که تعجیل کنه در اداء حق بایع بعد از بیع. این حکم شرعیه، حکم شرعی که قابل اسقاط نیست. صد بارم اگر بگه من از این حکم بخشیدم، عفو کردم، گذشت کردم، حکم شرعی که تغییر نمی کنه که با به اصطلاح اسقاط او، لذا اصلا قابل اسقاط نیست. اینم اشکال دوم. لذا می فرماین بنا بر این تأخیر می شود تشریعاً، تعبدن، چون ما نص خاص داریم که مشتری می تواند الی ابعد الاجلین تأخیر بیاندازد، این حق رو برای مشتری قائل می شیم و تخصیص می زنیم حکم شرعی وجوب تعجیل دفع ثمن را لو طالب البایع، این رو تخصیص می زنیم. خب حالا متن عبارت رو عنایت بفرمایید برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون آشنا باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم. من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 209. و یمکن ایضا حمل الروایه علی ان الثمنه هو الاقل، ممکن است ایضا ما حمل کنیم روایت را بر این که ثمن همان اقل است. لکن شرط علیه ان یعطیه علی التعجیل شیئا زائدا، یعنی معامله بر روی یک سمن بسته شده نه دو سمن، لکن شرط کرده است بایه علل مشتری، بر مشتری، ان یعطیه، این که اعطا کند مشتری او را یعنی بایه را، علی التعجیل شیئا زائدا، در صورت تعجیل، در صورت مدت دار کردن سمن یک چیز اضافه ای رو پرداخت کنه. و هذا الشرط فاسدون لما سیجی من ان تعجیل الحال به زیادتن ربن محرم، این شرط فاسد است به خاطر اونچه که خواهد آمد. که چیست؟ اونچه خواهد آمد بیان می شود از این که مدت دار کردن دین حال، دینی که الان نقدیه عجلش فرا رسیده، اگر بخواد مدت دار کند او را در قبال یک زیادتی، یک زیادتی بهش اضافه کنه، این ربن محرم، رباییست حرام. لکن فساد الشرط لا یوجب فساد المشروط، لکن فساد شرط موجب فساد مشروط نمی شود. کما علیه جماعتون، کما اینکه جماعتی از فقها بر این مبنا مشی فرموده اند. هرچند که به نظر می رسد اقوا این است که فساد شرط موجب فساد مشروط می شود، مگر نص خاصی تعبدن در این مسئله وجود داشته باشه. لولا نص خاص، فساد شرط منجر می شود به فساد ترازی بر مشروط. وقتی ترازی بر مشروط به هم خورد، این عقد میشه تجارتاً لا عن تراز و مورد امضای شارع نخواهد بود. بله، اگر نص خاصی از خارج داشته باشیم، در اون صورت میگیم فساد شرط در خصوص این مورد موجب فساد عقد نمیشود، که حالا این بحث باید فی محله انجام بشه. و حین اذن فللبایه الاقل، پس در این هنگام برای بایه ثمن اقل است. و ان فرض ان المشتری اخره الى الاجل، اگرچه فرض بشود که مشتری تاخیر بیاندازد اون اقل را تا اجل، تا اون مدتی که شرط گذاشته بودند. کما یقتضیه قوله فی روایت محمد ابن قیس و ان کانت نظرتن، همان گونه که این مطلب مقتضای فرمایش امام علیه السلام است، اقتضا میکند همین مطلب را، که یعنی بایع حق مطالبه اکثر را در صورت تأخیر الالعجل ندارد. این رو اقتضا میکنه فرمایش امام در روایت محمد ابن قیس که حضرت فرمودند که فللبایع الاقل و ان کانت نظرتن، برای بایع اقل است اگرچه مهلت داشته باشد، نظره یعنی مهلت، اگرچه مهلت داشته باشه ولی باز برای بایه زیادتی ثابت نمیشه. خب عنایت داشته باشی، اینجا مرحوم آقای خوی میفرماید که و انکانت نظرتن دلالت ندارد بر این که بایه حق مطالبه تعجیل را ندارد. روایت چی میگه؟ روایت میگه برای بایع نیست به جز اقل، فلیس له الا اقلهما، الا اقلهما و ان کانت نظرتن، اگرچه اون صفقه مدت دار باشه. برای بایع نیست به جز ثمن اقل، یعنی بایه اگر مشتری پرداخت نکرد، امتناع کرد، نمیتونه مطالبه زیادت کنه. اما اینکه بایه نمیتواند مطالبه زیادت کند به معنای این نیست که حق مطالبه تعجیل را نداشته باشد. لذا صحیحه محمد ابن قیس دلالت ندارد بر اینکه بایه حق مطالبه قبل از اجل ندارد و مشتری میتواند امتناع کند، دلالت بر این نداره. صرفا دلالت داره که اگر مشتری امتناع کرد برای باید چیز اضافه‌ای زائد بر ثمن اقل ثابت نمی‌شود. همین اندازه دلالت داره صحیح محمد ابن قیس. پس این که می‌فرمایند بای حق مطالبه تعجیل نداره از کجا در آمده؟ از روایت سکونی در آمده است. روایت سکونی رو شما اگر معتبر دونستید میتونید به این فتوا بدید، بگید بای حق مطالبه تعجیل ندارد. اما اگر معتبر ندانستید در مقام فتوا کما هو الحق که به حسان نمیشه فتوا داد، به روایت حسنه نمیشه فتوا داد و روایت سکونی هم صحیحه نیست، حسنه هست. چرا منشأ اختلاف رجالیش چیه؟ منشأ اختلاف این است که نوفلی در این روایت است، حسین ابن یزید نوفلی، و نوفلی توثیق خاص ندارد بلکه جزء رجال کامل الزیارات است. مبنای مرحوم آقای خویی بود که رجال کامل الزیارات همه ثقات هستند، لکن از این مبناشون در آخر عمر مشهور این است که رجوع فرمودن. و حقم اینه که از عبارت ابن قولوی در مقدمه کامل الزیارات وثاقت جمعی رجالش قابل استفاده نیست. لذا چون مبنای وثاقت کامل الزیاراته و کامل الزیارات کفایت نمی کنه در امر وثاقت، روایت میشه حسنه، قابل فتوا نیست. پس ما میتونیم بگیم که باید عمل کنیم به عموماتی که میگوید للبایعه مطالبت و ثمنه تعجیلن، بایع حق تعجیل در مطالبه ثمن را دارد و مشتری حق تأخیر الى ابعد الاجلین را ندارد. اما لو اخر الى ابعد الاجلین لیس للبایع الا اقل الثمنه. درست شد؟ خب پس کما یقتضیه قوله فی روایت محمد ابن قیس و انکانت نظرتن لفرض ترازیه ما علی ذلک به زعم صحت هذا شرط. چرا بایع حق مطالبه تعجیل نداره؟ به خاطر فرض ترازیه این دو نفر بر این سقوط حق تعجیل به زعم صحت این شرط. البته این که آقای بایع ترازی داشت با مشتری که این حق و تعجیلش ساقط بشه به خاطر زعم آن بود که گمان میکرد این شرط زیادت ثمنش صحیح است، لکن زعم او باطله، ولی فعل نفسانی اسقاط حقی که کرده واقع میشود، مثل آبی که بر زمین ریخته شده. جناب شیخ میگه اول بنا، یعنی او لل بنا علیها تشریعن، یا به خاطر بناء بر این امر تشریعن. بناء گذاشتن فقها بر عدم مطالبه معجل با تعجیل برای آقای بای تشریعن لاجل دلیل تعبدی، نه لاجل اون اسقاطی که ذکر شد که دو تا اشکال داره. یکی این که از متن عقد اسقاط اصلا بر نمیاد، اسقاط حق تعجیل. اشکال دومش این است که اینجا حکم است، حق نیست که قابل اسقاط باشه. و لعل هذا مبنا قول الجماعت قدس الله اسرارهم، چه بسا همین مطلب، همین احتمالی که ما دادیم مبنای قول جماعتی از فقه هاست که فرمودن فان امضى البيع بينهما كذلك، اگر امضا کنن بیع رو بین خودشون آنچنان، یعنی به همون شکلی که اگر نقدی باشه کذا، اگر نسیه باشد کذا، به معنا انهما ترازا یا علی هذه المعامله، به این معنا که اون دو نفر ترازی کردن بر این معامله، لم یجب فی مقابل تأخیر الواقع برضاهما شیء زائد علی الاقل لفساد المقابله، واجب نیست در مقابل تأخیری که واقع شده است به رضایت هر دوشون چیز زائدی بر اون ثمن اقل، در مقابل اون تأخیر زیادت ثمن واجب نمی شود، لفساد المقابله، به خاطر فساد مقابله زیادت ثمن در قبال تأخیر الالعجل، که این زیادت رباست. و مرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به اولا بطلانه بهذه الخصوصيه و عدم ترتب الاثر المقصود علی، و مراد فقها از بطلان بیعی که حکم کردن به او اولا، یعنی حکم کردن به این بطلان اولا، اول میگن این بیع باطله، بعد میگن للبایه اقل الثمنین الا ابد اجلین. جناب شیخ میخواد بین اون باطل بودن و بین این حکمی که بعد میکنن، اون حکم اول و اون حکم زیل جمع کنه. در صدر میگن معامله باطله، در زیلش میگن للبایه اقل الثمنین الا ابد اجلین. میگه مقصودشون از اون بطلان بیعی که اول بهش حکم میکنن، بطلانه به هذه الخصوصیه، بطلان بیع است به این خصوصیت که یعنی اکثر الثمنین در قبال ابعد الاجلین باشند و اقل الثمنین در قبال تعجیل در پرداخت باشد. تعجیل با عینا نه با همزه. به این خصوصیت حکم بطلان میکنن و عدم ترتب اثری که مقصود متبایعین بوده است بر اون بین، اون اثر مقصود مترتب بر بین نمیشه. بله اقل الثمنین الی ابعد الاجلین مترتب میشه که این اصلا مقصود متبایعین نبوده است. و قد تلخص من جمیع ما ذکرنا ان المعامله المذکوره فی ظاهر متن الروایتین لا اشکال ولا خلاف فی بطلانها. روایتی که خلاصه مطلب جناب شیخ جمع میکنه بحث رو، میفرماد معامله ای که ذکر شد، معامله به دو ثمن، به ثمن نقدن و به ثمن مؤجلا، در ظاهر متن دو روایت یعنی روایت محمد ابن قیس و سکونی، لا اشکال ولا خلاف فی بطلانها به معنا عدم مضیها علی ما تعاقد علی، اشکال و خلافی بین فقها نیست در بطلان اون معامله به معنای عدم امضای اون معامله علی ما تعاقد علی بر اون مقصودی که طرفین بر اون مقصود عقد رو بستن، بر اون مقصودشون این واقع نمیشه، بطلان به این معناست. و اما الحکم به امضائه ما کما فی الروایتین فهو حکم تعبدی مخالف لعدلت توقف حل المال علی الرضا و طیب النفس. و اما حکم به امضائه ها باید باشه، اینجا که در متن آمده امضائه ما درست نیست. اما الحکم به امضاء المعامله، حکم به امضاء معامله کما فی الروایتین، همان گونه که در دوتا روایت سکونی و محمد ابن قیس آمده، این حکم که به اقل الثمنین الی ابعد الاجلین حکم شده است، فهو حکم تعبدی، این حکم تعبدی است که مخالف لعدلت توقف حل المال علی الرضا و طیب النفس، مخالف است با ادله توقف حلیت مال بر رضایت صاحب اولش و طیب نفس او، و کون الاکل لا ان ترازن اکلا بالباطل، و مخالف است با ادله بودن اکل بدون ترازی طرفینی اکل به باطل. ادله که این رو داره میگه، میگه اکل بدون ترازی اکل به باطل است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراز، پس اگر بدون ترازی بود اکل به باطل است. این روایتین مخالف با این معنا هستن، یعنی دارن تخصیص میزنن. در اینجا میگن که آقای مشتری داره مبیع آقای بایع را اکل میکند در قبال ثمن اقل الا ابعد الاجلین که مورد رضایت بایع نیست، ولی اکلش به باطل نیست، صحیح هست این اکل. پس این میشه مخصص اون ادله. فیقع الاشکال فی نهوض الروایتین لتأسیس هذا الحکم المخالف للاصل. پس اشکال واقع میشود در این که آیا این دوتا روایت قدرتش را دارند که انقلاب کنند، شورش کنند، نهوض کنند، به پا خیزند برای تأسیس این حکم جدید که مخالف با اون اصل اصیل عقلایی و شرعی است که هم عقلا برش به اصطلاح تأکید دارن و هم شرع اون حکم عقلایی را امضا فرموده است. آیا این دو تا روایت قدرتش رو دارن برای نهوض به پا خواستن در مقابل اون اصل یا نه؟ خب اگر گفتیم روایت سندش تام و تمامه، مورد اعراض فقها هم واقع نشده، چون بعضی‌ها اعراض مشهور رو موهن روایت میدونن اگرچه روایت صحیح و سند باشه، خب اینجا سند که صحیح هست، اعراضی هم که ازش نشده، بلکه اکثر قدما و اصحاب هم بهش عمل کردن، مثل شیخ مفید سید مرتضی و شیخ طوسی و اجلایی مثل ابو الصلاح حلبی و امثالهم. خب پس مشکلی نداره برای صحت و نهوضش، لذا تمام شرایط حجیت این روایت، روایت محمد ابن قیس، تام و تمام است، میتونیم بهش فتوا بدیم، اگرچه شرایط حجیت روایت سکونی محل اشکال است، ولی به روایت محمد ابن قیس میتونیم فتوا بدیم. نتیجه روایت محمد ابن قیس این میشه که به صحیح است به اقل ثمنین، ولی آقای بایع حق مطالبه تعجیلش را به خاطر عمومات دارد و مشتری هم در صورت مطالبه بایع حق تأخیر ندارد لأجل عموماتی که داریم. اما لو اخر المشتری الى الاجل، آقای بایع حق مطالبه زیادت را ندارد. این میشه مفاد صحیح محمد ابن قیس. روایت سکونی هم که نمیتونیم بهش عمل کنیم. ثم ان الثابت منهما على تقدیر العمل بهما هي مخالفه القاعده في موردهما. مسئله بعدی که خیلی سریع مطرحش میکنیم و خیلی هم مهمه اینه که آقا مورد این دوتا روایت که اومد تخصیص زد اصول اولیه و عمومات اولیه ما را، جایی بود که در یک بی دو ثمن تعیین بشه، یک ثمن نقدی یک ثمن نسیه. حالا اگر ما بیعی داشتیم به دو ثمن که هر دو ثمن نسیه بود، یک ثمن برای اجل اقرب یک ثمن برای اجل ابعد، اینجا چطور؟ آیا میتونیم حکم این دوتا روایت رو سرایت بدیم به این مورد ایزن؟ موضوع دو روایت جایی بود که معامله ما دو ثمن داره، اما یک ثمن نقد است یک ثمن نسیه. میتونیم این موضوع رو حکمش رو بگیریم، تنقیح منات کنیم، سرایت بدیم به جایی که بیع ما دو ثمن داشته باشه، هر دو ثمن نسیه، اجل یکی اقرب اجل یکی ابعد. میتونیم حکم این رو سرایت بدیم؟ این محل بحث شده بین فقها و تضارب آراء شده. جناب شیخ میفرماید اون چه که ثابت است این است که ما نمیتونیم حکم موضوع این دو روایت را سرایت بدیم به غیرش، چون خلاف اصوله. در غیر باید متعبد باشیم به عمومات. برگردیم به اصول اولیه‌مون، ببینیم اصول چه میگوید. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. پس نمیتونیم حکم کنیم به حکم این دو روایت در موضعی که هر دو ثمن نسیه باشد و مؤجل باشد. ثم ان الثابت منهما، اون چی که ثابت است از این دو روایت، علی تقدیر العمل بهما، بر فرض این که ما عمل کنیم به این دو روایت، یا مخالفت القاعده فی موردهما، ثابت از این دو روایت مخالفت قاعده هست در مورد خود این دو روایت، به مورد دیگر نمیتونیم این مخالفت را سرایت بدیم. و اما ما عداه، اما ما عدای مورد این دو روایت، کما اذا جعل له الاقل فی اجل والاکثر فی اجل آخر، مثل اونجایی که قرار داده بشه برای بایع اقل در یک اجل و اکثر در اجل دیگری. فلا ینبغی استشکال فی بطلانه، پس اصلا جای اشکال کردن در بطلان این معامله نیست. چرا؟ لحرمت القیاس، به خاطر اینکه قیاس حرام است، خصوصا علی مثل هذا الاصل، یعنی خصوصا علی مخالفت مثل هذا الاصل، خصوصا جایی که شما بخوای قیاس کنی بر علیه یک چنین اصل محکمی، که این خیلی اصل محکمی است، چون ریشه داره در عمق ارتکازات عقلایی و همه حقوق عقلایی بر اساس همینه، که اگر این اصل رو بخوای ریشه‌شو بزنی، سنگ روی سنگ بنا نمی‌شود. اصل رعایت ترازی رو اگر بخوای کنار بگذاری هیچی باقی نمیمونه. حالا شما بخوای برخلاف یه همچین اصل محکمی استناد به قیاس کنی، این اصلا شکی در بطلانش نیست. اما وفی تحریر، علامه هلی در تحریر الاحکام فرموده البطلان هنا قولا واحدا، بطلان در اینجاست در حالی که قولیست واحد، یعنی یک صدا همه فقهای امامیه قائل به بطلان شدن. و حکا من غیر واحد ما یلوح منه ذلک، و حکایت کرده از علامه از غیر واحدی از فقها چیزی را که یلوح یعنی یظهر من ظاهر می شود از او، همین مطلب یعنی بطلان ازش ظاهر میشه. الا انک قد عرفت عموم کلمات غیر واحد مما تقدم للمسالتین، الا اینکه شما دانستی در بخشی که ما کلمات فقها رو ذکر کردیم، کلام شیخ طوسی در نهایه رو آوردیم، مفید رو در مغنیه آوردیم، سید مرتضی رو در ناصریات آوردیم، ابو صلاح حلبی رو در کافی آوردیم الی آخر، شما دانستی که عمومیت دارد کلمات غیر واحدی از فقها ممن تقدم، از اون فقهایی که کلماتشون گذشت، للمسالتین عمومیت داره کلماتشون نسبت به هر دو مسئله، هم نسبت به مسئله‌ای که مورد و موضوع روایتین است یعنی بیع به نقد و نسیه، و هم مسئله بیع به نسیه و نسیه، کلمات اونها عمومیت داره و شمول داره نسبت به هر دو مسئله. به نحو تصریح گفتن اگر بیع کرد به یک اجل اقرب، به یک اجل ابعد، فرمودن لهو اقل الثمنین الى ابعدل اجلین، تصریح به این معنا کردن. پس کو اجماع، کو قول واحد. و ان لم ينسب ذلك في الدروس الى المفيد قدس سره، اگرچه شهید اول در دروس نسبت نداده است این مسئله را، این مطلب را، یعنی عمومیت حکم را نسبت به مسئلتین، این رو نسبت نداده در دروس مگر به شیخ مفید. اما شیخ مفید خودش واحده که الف است، اگر شیخ مفید یه نظری داره یعنی اجماعی در کار نیست. لکن عن الریاض، حالا در مقابل قول واحد علامه در تحریر ببینید که سید علی طباطبایی قدس الله سره در ریاض چه میفرماید صاحب ریاض. ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق فی الحکم بین المسالتین، ظاهر کلمات اصحاب، وقتی میگن اصحاب یعنی چی؟ ظهور داره در همه فقهای امامیه، ظاهر کلمات اصحاب عدم فرق گذاشتن است در حکم بین دو مسئله، مسئله بیع نقد و نسیه و بیع نسیه و نسیه، ظاهر است که اصلا همه فقها هیچ فرقی بین این دو مسئله نگذاشتن، در حالی که کلام علامه چه میگفت؟ میگفت حکم به بطلان در این مسئله دومی قول واحد است. ببین بین این دوتا نقل اصلا کاملا تعارض و تناقض وجود داره. و هو ظاهر الحدائق ایضا، همین کلامی که از صاحب ریاض نقل کردیم ظاهره، شیخ یوسف بحرانی که اخباری مسلک بوده است در حدائق هم همینه. علما وقتی میخوان در یک مسئله فقهی مطالعه کنن بعد نظر بدن، دو تا کتاب میبینن، یک از فقیه اصولی شیعه صاحب جواهر، یکی هم از فقیه اخباری شیعه صاحب حدائق. لذا هم باید جواهر داشته باشید اگر میخواید مجتهد بشید، هم حدائق رو باید نگاه کنید و ببینید. ایشون اصولی بوده، ایشون اخباری بوده، صاحب حدائق اخباری بودن. از ظاهر کلام ایشون هم استفاده میشود که اصحاب فرقی بین حکم این دو مسئله نگذاشتن، یعنی هر کسی در مسئله اول حکم به اقل الثمنین الی ابعد الاجلین کرده، در مسئله دوم هم همین حکمو کرده، حکم به بطلان نداده. اگرم بطلان اومده میتونیم بطلانی که در کلام علامه اومده حملش کنیم بر این که یعنی چی؟ بطلان به این معناست که یعنی ما قصدا لم یقع و ما وقع لم یقصد، این مقصودشون بوده. و ما ابعد ما بینه و بین ما تقدم عن التحریر، و چقدر دور است اون چه که بین نقل صاحب ریاض است و بین اون چه گذشت از نقل علامه در تحریر. ما این دوتا امری که خیلی دور هستن رو چیکار کردیم؟ به هم نزدیکشون کردیم، گفتیم همون توجیهی که راجع به بطلان در کلمات فقها در مسئله اولا داشتیم، میگفتیم مقصود بطلان محض نیست بلکه بطلان قصدی است، یعنی ما قصده ما قصده لم یقع، این مقصود. همین توجیه راجع به بطلان در این مسئله هم میکنیم. ثم ان العلامه فی المختلف ذکر فی تقریب صحت هذه المساله، علامه در مختلف ذکر فرموده در تقریب صحت این مسئله که بگیم به دو ثمن برای دو عجل نسیه، یک عجل اقرب باشد یک عجل ابعد باشه. علامه گفته آقا بعید نیست که بگیم صحیحه، بعد مثال زده برای تقریب صحت. به چی؟ مثال زده به باب اجاره. ایشون فرموده که چطور در باب اجاره ما روایاتی هم داریم که دال بر صحت این اجاره است، اگر بگه آقا این پارچه منو اگر به فلان مدل بدوزی، مثلا فلان مقدار سمن، اگر به فلان مدل دیگر بدوزی فلان مقدار سمن بیشتر. حالا اون زمان دو مدل بوده، یه مدل فارسی بوده یه مدل رومی بوده، میگه که آقا ان خطته فارسیان فبدرهمه و ان خطته رومیان فبدرهمه. مستاجر برای خیاطت صبح برای خیاطی لباسش پارچهش به آقای خیاط میگه که جناب خیاط این پارچه منو اگر به مدل فارسی بدوزی یک درهم اجرت شما، اگر به مدل رومی بدوزی دو درهم. و اون زمان معلوم میشه که مدل فارسی مد بوده است، اون زمان هم مدل رومی و اروپایی معلوم میشه هر دوش مد بوده. خب جناب علامه میفرماید چطور در اونجا قائل به صحت میشید؟ با این که عمل مستأجرون علیه چی آقا؟ معلق بین دو تا عمله، مبهم نیست، ابهام نداره، لذا قراری در کار نیست که توضیحشو قبلا هم دادیم، ابهامی نیست، اما معلقه. میگه ان اگر خیاطت فارسی کردی یک درهم، اگر خیاطت رومی کردی گویا مرغوب تر بوده دو درهم. خب اینجا قائل به صحت شدی. در ما نحنفی هم داره میگه آقا اگر عجل اقرب را انتخاب کردی یک درهم، اگر عجل ابعد را انتخاب کردی دو درهم. چطور در اونجا قائل به صحتید؟ اینجا هم قائل به صحت باشید. و اجاب عنه بعد تسلیم صحته به رجوعها الى الجعاله، بعد جناب علامه خودش جواب داده است از این تقریبی که کرده بعد از تسلیم صحت، یعنی گفته لو سلمنا که این معامله صحیح باشد در باب اجاره، اجابت کرده از این تقریب، یعنی گفته این تقریب شما مقرب نیست، فایده ای ندارد. به چی؟ به رجوعها الى الجعاله، به این که رجوع میکند این معامله به جعاله. این در اصل جعاله است در شکل اجاره، ولی اجاره واقعی نیست. در جعاله شما خب میتونید خیلی ابهام ها داشته باشید، تعلیق داشته باشید، اصلا قرارم اگر لازم بیاد اشکالی نداره. مبنای جعاله بر اینه، نمیتونید شما مبنای جعاله رو سرایت بدید به بیع، به اجاره و به سایر عقود. لذا این تقریب خود علامه میفرماید که فی غیر محله هست. هذا تمام الكلام فی هذه المسئله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.